چهار بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. مجله بعد از ظهر رادیو فردا جاییست برای شنیدن آخرین خبرها و نگاهی به اظهار نظر آخرین تحلیل ها از کارشناسان. اجازه بدید پیش از این که مجله رو با هم ورق بزنیم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم محمد. با سلام، روز چهارشنبه خانواده های سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان با فرزندان خود در زندان مرکزی اصفهان دیدار کردند. هنوز جزئیاتی از دیدار منتشر نشده است. همزمان حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دهد، دست نوشته ای از سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی منتشر کرد. در این دست نوشته سه محکوم به اعدام که خود را بچه‌های ایران خواندند، از مردم خواستند که مانع اجرای حکم اعدام آنها شوند. درباره این پرونده در این مجله بیشتر خواهید شنید. گروهی از هنرمندان ایرانی تحت عنوان کانون هنر، فرهنگ، کنش از هنرمندان، ناشران، نویسندگان و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش در ایران خواستند نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ را به رسمیت نشناسند. اعضای این کانون با طرح این درخواست در بیانیه خود آوردند که از این پس برای هیچ یک از کارهای هنری و فکری از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. کانون هنر فرهنگ کنش خود را در برگیرنده شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران معرفی کرده است که با هدف پشتیبانی از آزادی‌های صنفی، سیاسی و مدنی در هنر ایران شکل گرفته است. هویت همراهان این کانون در ایران فاش نشده است، اما در بیرون از ایران هنرمندانی چون پرستو فروهر، باربد گلشیری و جینوس تغیزاده از اعضای این کانون معرفی شدند. در جریان تماس ویدیویی ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، قرارداد احداث خط آهن رشت آستارا امضا شد. ابراهیم رئیسی در این مراسم گفت قرارداد میان دو کشور با 20 سال تأخیر امضا شده است. هزینه اجرای این پروژه 1,600,000,000 دلار پیش بینی شده، اما به گزارش خبرگزاری تسنیم پس از انجام مطالعات رقم دقیق سرمایه گذاری برای طراحی و ساخت این خط آهن مشخص خواهد شد. خط آهن رشت آستارا که به طول 162 کیلومتر پیش بینی شده، در صورت اجرای شدن کریدور شمال به جنوب برای حمل بار را تکمیل خواهد کرد. پس از اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخاباتی، حزب جمهوری خلق اعلام کرد که به شمارش آرا در برخی از صندوق‌های رأی اعتراض کرده است.
Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar.
روز چهارشنبه محرم ارکک، معاون رئیس این حزب، در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس تحقیقات کارشناسان این حزب در بیش از 2200 صندوق رأی برای انتخابات رئیس جمهور ناهماهنگی‌هایی شناسایی شده است. به گفته او در رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان هم نتایج شمارش آرا در حدود 5000 صندوق رأی مورد پذیرش این حزب نیست. بر اساس نتایج اعلام شده از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات، رجب طیب اردوغان 49.5% آرا و کمال کلیچدارقلو رقیب وی 45% از آرا را به خود اختصاص داده و انتخاب رئیس جمهور به دور دوم کشیده شده است. در انتخابات پارلمانی هم ائتلاف جمهور به ریاست آقای اردوغان با کسب 322 کرسی اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده است. نخستین شعبه بانک روسیه VTB در تهران افتتاح شد. VTB دومین بانک بزرگ روسیه است که به نوشته رسانه‌های ایران به انتقال بخشی از درآمدهای ارزی ایران کمک خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح شده است که در پی آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، VTB یکی از بانک‌های روسی بود که تحت تحریم کامل ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت و از فعالیت در کشورهای اروپایی منع شد. و روز چهارشنبه، دو روز پس از اعلام نتایج انتخابات، کاهش ارزش لیر ترکیه و شاخص بازار بورس استانبول ادامه یافت. در روز چهارشنبه ارزش برابری هر دلار آمریکا به نزدیک به 20 لیره ترک رسید. ارزش سهام هم به شدت سقوط کرده و بازار بورس استانبول بیش از 4% از ارزش خود را از دست داده است. ارزش سهام بزرگترین بانک‌های ترکیه نیز بیش از 9% سقوط کرده است.
هانا کاویانی و تازه ترین خبرها بود که از او شنیدید، اما در ادامه با هم شنونده این موضوعات خواهیم بود. دستنوشته های پرونده قضایی خانه اصفهان همراه با فرشته قاضی. نگاهی به مسئله حجاب، این بار در دانشگاه ها با پروانه وحید منش. و در ادامه برای شما خواهیم گفت از جلسه محرمانه کنگره آمریکا با حضور مقام های دولت جو بایدن درباره ایران در گزارشی از اردشیر طیبی. و همچنین امروز روز مبارزه با همجنسگرا ستیزی است. نگاهی خواهیم کرد به این روز در ایران، شکنجه در لباس درمان، همراه با ملیکا زر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جا داره که اشاره بکنم به این که این مجله رو شما میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم بشنوید و ما رو میتونید در اونجا پیدا کنید با @فردگرام شناسمون، و همچنین میتونید در حین این برنامه نظرات خودتون رو هم برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ارسال کنید. اما بپردازیم به پرونده خانه اصفهان که ابعاد این پرونده وارد به هر حال مراحل مختلفی شده و شرایط همچنان به گونه‌ای داره پیش میره که تلاش میشه تا از افرادی که درگیر این پرونده هستند و با محکومیت اعدام روبرو شدند جلوگیری به عمل بیاد از اجرای حکم اعدامشون. فرشته قاضی همکارم اینجاست تا در ابتدا یک نگاهی بکنیم اجمالی به آنچه که اتفاق افتاده در ارتباط با این پرونده و پس از اون به جزئیات بیشتری بپردازیم که ارتباط پیدا میکنه با مسئله دستنوشته.
محمد، ابتدا اینو بگم، همین الان که داریم صحبت میکنیم خانواده های سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی که امروز با اونها ملاقات کردن و بعد از ملاقات اومدن به شدت نگران اجرای حکم هستن. توی شبکه‌های اجتماعی که اعضای خانواده یا بستگان این سه نفر حضور دارن اعلام کردن، حتی از مردم درخواست کمک کردن. مثلا عمه صالح میرهاشمی مشخصا نوشته که امروز رفته دادستان رو ببینه و خیلی بی‌تفاوت برخورد کردن و گفتن که دادستان استان رو ترک کرده و از مردم خواسته که کمک کنن نذارن این حکم اجرا بشه. این قضیه ملاقات امروز از این جهت نگران کننده است. طی ماهایی که این
ملاقاتی که با این سه نفر صورت
خانواده طی چند ماهی که این سه نفر زندان بودن، بازداشت بودن و حکم اعدام صادر شده و تایید شده، خانواده ها علارغم پیگیری و اصرار امکان این که ملاقات بکنن رو پیدا نمی کردن، ولی ظرف سه روز، یعنی روز یک شنبه به خانواده ها ملاقات دادن و امروز که چهارشنبه هست دوباره به خانواده ها ملاقات دادن. این نگرانی رو به وجود آورده که ممکنه ملاقات آخر باشه، ممکنه فردا صبح بخوان اونها رو اعدام بکنن. همونطوری که اشاره کردی یک دستنوشته ای از این سه نفر از زندان بیرون اومده، منتشر شده، بستگان اونها هم تو شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کردن که خودشون رو بچهای ایران معرفی کردن و از داخل زندان دستگرد اصفهان خطاب به مردم نوشتن که نذارید ما رو بکشن و به یاری شما نیازمندیم. این دستنوشته بالاش مهر کتابخونه زندان دستگرد اصفهان رو داره و مشخص میکنه که دقیقا از اون زندان اومده بیرون. همزمان با این اتفاقاتی که داره میفته، طی روزهای گذشته برای دومین بار، یعنی سومین بار در کل این چند ماه و تنها در چند روز گذشته، دوباره اعترافات اجباری این سه نفر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از رسانه‌های حکومتی پخش شده و در کنار این خواهر مجید کاظمی، خانم کاظمی، به شبکه شرق گفته که یعنی مستندات میخواییم به ما ارائه بدن و گفته که تنها مستندات پرونده نقل قولهای دیگرانه که یکی میگه از فلانی شنیده. یعنی این بچه ها علیه همدیگه اعتراف کردن و علیه خودشون اعتراف کردن. در مصاحبه‌ای که ما با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی هم داشتیم، او هم میگفتش که تنها محتویات پرونده اعترافات اجباری این بچه ها علیه همدیگه و علیه خودشون بوده و این اعترافات هم تحت شکنجه و در شرایط شکنجه از این بچه ها گرفته شده.
نکته دیگه هست که بخوای اشاره بکنی فرشته در ارتباط با این پرونده؟
این پرونده معروف به پرونده خانه اصفهان، برمیگرده به 25 آبان، اعتراضات 25 آبان در اصفهان، که در این روز دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد کریمی و همچنین یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در محله خانه اصفهان با گلوله بر اثر اصابت گلوله کشته شدن. این سه نفری که الان به اعدام محکوم شدن همراه با چند نفر دیگه که زندان‌های طولانی مدت محکوم شدن متهم هستن به اینکه در قتل اینا دست داشتن. توی مصاحبه‌ای که من قبلا با امیر کاظمی پسرعموی مجید کاظمی داشتم میگفتش که دیوان عالی که حکم اعدام رو تایید کرده اتهام اینها محاربه هست و حکم اعدام رو برای محاربه داده، اما اونجا اومده که اگر رضایت خانواده شهدا رو این خانواده ها بتونن بگیرن، یعنی این سه نفری که کشته شدن خانواده شهدا
رضایت بدن،
اگر اینها رضایت بدن یک درجه تخفیف داده خواهد شد. ولی آقای کاظمی میگفت مسئله این هستش که
یک درجه تخفیف مشخصا میگه که در ارتباط چه خیلی کوتاه بگی،
یک درجه تخفیف در حکم یعنی احتمالاً حکم از اعدام به حبس ابد تبدیل خواهد شد. اما مسئله اینه که آقای کاظمی میگه حکم اعدام برای محاربه صادر شده و نه برای قتل.
سپاسگزارم فرشته قاضی همکارم همراه ما بود و نگاهی کردیم به پرونده خانه اصفهان و پیامی که سه تن از معترضان محکوم به اعدام از زندان اصفهان دادند و گفتند که نگذارید ما را بکشند، به یاری شما نیاز داریم. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و ادامه بدیم با موضوع حجاب.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ماجرای حجاب ماجرایی است که این روزها سرتیتر بسیاری از اتفاقات و سرفصل بسیاری از تحولات در داخل ایران شده. روزی نیست که شهروندان ایرانی وقتی در خیابان هستند پیام تذکری دریافت نکنند در ارتباط با رعایت نکردن حجابشون در ماشین‌های خودشون، و به هر حال این به گمانه‌های بسیاری در بین شهروندان هم دامن زده. منابع دانشجویی از احضار صدها دانشجو به کمیته انضباطی و تعلیق ده‌ها دانشجوی دختر دانشگاه الزهرا در ارتباط با رعایت حجاب اجباری خبر دادند، یا رعایت نکردن حجاب اجباری. کانال تلگرامی صدای دانشجویان الزهرا نوشته از آغاز اردیبهشت امسال حداقل 35 نفر از دانشجویان به دلیل مسئله حجاب اجباری بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق شدند و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شدند. بر اساس این گزارش از این تعداد حکم 7 نفر اجرا و 5 نفر از دانشجویان هم بلافاصله از خوابگاه اخراج شدند. پروانه وحید منش و نگاهی به این ماجرا.
این صدای فریادهای سپید رشنوست، مترجم و ویراستاری که قبل از مرگ مهسا امینی بر سر حجاب بازداشت و شکنجه شد. زنی جوان که 3 ماه پیش از اعتراضات زن زندگی آزادی، صدای فریادهایش در اعتراض به یک آمر معروف که از او به دلیل بر سر نداشتن حجاب فیلم می گرفت تا به سپاه پاسداران تحویل دهد و بعد تصویر صورت شکنجه شدهش در تلویزیون حکومتی خشم عمومی را برانگیخت. سپید رشنو که اینک با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی موقتاً آزاد است، در پست اینستاگرامی با اعلام خبر 2 ترم تعلیقش از دانشگاه الزهرا می نویسد، در برگه دفاع خود در مقابل شورای انضباطی دانشگاه نوشته است، به عنوان یک شهروند برای لباسی که می پوشد حق انتخاب دارد. این زن جوان در ادامه تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیقی با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. اقداماتی از این دست علیه دانشجویانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران هر روز تشدید می‌شود و هر روز از یک دانشگاه خبری درباره تعلیق، تذکر و یا اخراج دانشجویان دختری که به این قوانین تن نمی‌دهند خبرساز می‌شود. سمانه سوادی، کنشگر حوزه برابری جنسیتی در بریتانیا، بر این باور است که جامعه باید در کنار زنان بایستد، زیرا این زنان در طول 44 سال حکومت جمهوری اسلامی هر روز راه‌های نوین‌تری را برای نافرمانی مدنی علیه این حکومت به کار گرفتند.
دانشگاه که همیشه یکی از هسته های اصلی نافرمانی مدنی و مطالبه گری بوده، همچنان امروز پایگاه خودش رو حفظ کرده، سرکوب به شدت اونجا ادامه داره، در این حال دانشجوها مقاومت میکنن و اتفاقا آن تجربه جنبش های دانشجویی الان اومده و وارد این جنبش تازه دانش آموزی شده و میبینیم که مدارس که پیشتر در صف نافرمانان مدنی نبودن یا کم رنگ تر بودن، اونها هم الان اومدن و پیوستن به این صف نافرمانی مدنی. من فکر میکنم برای پیشگویی در مورد آینده میتونیم از این شواهدی که بیش از 40 دهه در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم و بگیم که نه، جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود در سرکوب زنان، همونطوری که در گذشته موفق نبوده.
روز شنبه گذشته در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ماموران حراست دانشگاه به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده بود که پس از آنکه ماموران حراست دانشگاه تهران با عده‌ای از دانشجویان دختر درگیر شد، سایر دانشجویان در اعتراض به این اقدام شعارهایی چون زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر به دنبال تشدید برخورد حراست و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های مختلف با دانشجویانی که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند، عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز از تشکیل شورای هادی برای مقابله با بی‌حجابی دانشجویان خبر داده و گفته است که این شورا مسئولیت دارد در دانشکده‌های مختلف دانشجویانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی کرده و آنها را هدایت کند. این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان دختر، شماری از تشکل‌های دانشجویی در داخل کشور در اواخر فروردین ماه تأکید کردند که با اقدامات گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری به عنوان خاکریز اول حکومت فتح شده و حفظ آن باید تثبیت شود.
از پروانه وحید من شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما بریم به آمریکا، جایی که کنگره این کشور میزبان جلسه‌ای محرمانه بود. جلسه‌ای که در اون مقام‌های دولت جو بایدن هم حضور داشتند و صحبت‌هایی در ارتباط با ایران در گرفت. این جلسه به خواست رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا تشکیل شده بود و از جهت دیگه‌ای هم میشه گفت جلسه مهمی به حساب می‌اومد، چرا که اولین جلسه دولت آمریکا با نمایندگان سنا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بود. اردشیر طیبی.
روز گذشته در جلسه غیرعلنی در سنای آمریکا، دولت ایالات متحده سناتورهای این کشور را در جریان تازه‌ترین تحولات و اطلاعات در ارتباط با ایران قرار داد. نشریه پولیتیکو یک روز پیشتر نوشته بود که قرار است این نشست بدون حضور رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که در مرخصی به سر می‌برد، برگزار شود و وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه، کالین کال، معاون وزیر دفاع، به همراه گروهی دیگر از مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا در آن حضور خواهند داشت تا پشت درهای بسته سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در قبال ایران را به آگاهی سناتورها برسانند. به دنبال حمله پهپادی نیروهای متحد با ایران به یک پایگاه آمریکایی در شرق سوریه در چند ماه پیش که به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و زخمی شدن یک پیمانکار دیگر منجر شد، سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنا با ناخشنودی از اینکه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن تهدیدات از ناحیه ایران افزایش یافته، خواهان برگزاری این نشست شد، اما این جلسه تا به حال به تعویق افتاده بود. به نوشته پولیتیکو، تهدیدات ایران برای آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه به ویژه برای اسرائیل و حمایت ایران از تروریسم از جمله موضوعهای نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید است، اما انتظار می‌رود آخرین اطلاعات درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام نیز در این جلسه مطرح شده باشد. پولیتیکو همچنین از قول دستیار یک سناتور دموکرات که نامش را فاش نکرده نوشته است که در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پیشرفت احتمالی در مذاکرات برجام موضوع سوال خبرنگاری از معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی روز گذشته بود.
Let me say a couple of things. First, President Biden and Secretary Blinken are absolutely committed to never allowing.
وندانس پاتل بدون اینکه پاسخ مشخصی به سوال بدهد، بار دیگر بر عزم آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت آمریکا همیشه معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است.
Diplomacy is the best way to achieve the goal of containing Iran's nuclear program.
از سوی دیگر جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیه‌ای از سیاست دولت آمریکا در ارتباط با ایران انتقاد کرد. آقای ریش گفت بیش از 6 ماه از زمانی که جو بایدن مرگ برجام را اعلام کرد گذشته و هنوز سیاستی جامع در ارتباط با ایران وجود ندارد. به گفته این سناتور جمهوری خواه، ابهام راهبردی کاخ سفید در ارتباط با ایران جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و شرکای آمریکا را نیز به سوی چین سوق داده است. نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید در خصوص ایران در روزهای مقارن با پنجمین سال روز خروج دولت دونالد ترامپ از برجام برگزار شده است. از زمان لغو عضویت آمریکا در برجام، تهران غنی‌سازی اورانیوم را به سطح 60% رسانده و وزیر دفاع اسرائیل روز 14 اردیبهشت در سفر به یونان گفت ایران مواد شگافت پذیر لازم را در سطح 60% و 20% برای 5 بمب اتمی در اختیار دارد.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز 27 اردیبهشت ماه هست، روز مبارزه با همجنسگرا ستیزی، و به همین مناسبت سازمان ششرنگ که از سال 89 با هدف آگاهی بخشی درباره حقوق جنسی و مبارزه با همجنسگرا ستیزی فعالیت خودش رو آغاز کرده، یک گزارشی رو ارائه داده درباره وضعیت LGBTQ یا جامعه LGBTQ در داخل ایران، گزارشی که در اون در لایه‌های زیرینش به مسائل همیشگی در ارتباط با این جامعه برمی‌خوریم، اما آنچه نوک پیکان این گزارش رو تشکیل میده و متوجه خودش میکنه مسئله تغییر جنسیت هست، با الگویی که از اون به عنوان درمان اصلاحی نام برده شده. گفتگویی رو داشتم با ملیکا زر، کنشگر اجتماعی و عضو گروه ششرنگ در آلمان، که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
روز مقابله با ستیز علیه جامعه LGBT که 17 می هست، روزی هستش که ما گزارش شکنجه در لباس درمان رو منتشر کردیم. توی این گزارش ما سعی کردیم صدای جامعه LGBT رو انعکاس بدیم که چطور از درمان‌های اصلاحی برای سرکوب به عنوان یکی از راه‌های سرکوب این جامعه استفاده میشه. درمان‌های اصلاحی روش‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه‌ای هستن که علیه جامعه LGBT سال‌ها استفاده میشه برای اینکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اونها رو بر اون چیزی که مطلوب جامعه هست تغییر بدن. 50% شکست کنندگان با این توصیه یا اجبار درمان اصلاحی مواجه شدن. حدود 43%شون این درمان‌ها رو تجربه کردن که 61%شون اجبارن، یعنی مجبور شدن که این درمان ها رو انجام بدن. حالا این درمان ها چیا هستن؟ درمان ها الکتروشوک تراپی که از این درمان هاست، تجویز قرص های روانگردان، داروهای روانگردان یکیشه، اجبار افراد به تماشای پرن دگر جنسگرایانه یکی دیگه است، تجویز انواع قرص های افسردگی یکی دیگه از این درمان هاست که ما میتونیم ببینیم که چطور باعث میشه که جامعه LGBT سلامت روان خودش رو، سلامت جسمانی خودش رو حتی از دست بده.
خانم زر، یه نکته که پیش میاد اینه که به هر حال در سالهای گذشته و به نوعی تبلیغاتی که از سمت نهادهای دولتی میومد، این طور به نظر میرسید که این یک راه حل موفقیت آمیز بوده برای مسئله حالا همجنس گرایی در ایران، اما الان در این شرایط نوع دیگه‌ای شما دارین بهش نگاه میکنید. چرا در این سالها بیشتر درباره این قضیه صحبت نشد در سالهایی که بسیار این موضوع رواج داشت؟
ببینید در بحث حوزه ایران، خب ما در شبکه شش رنگ از زمانی که کتاب جنسیت ایکس منتشر شد در این مورد صحبت کردیم. درمان‌های اصلاحی خب اون موقع هم در موردش حرف زده شد، هنوزم داریم در موردش حرف میزنیم. مسئله‌ای که مهمه توی این بخش خدمتتون عرض بکنم اینه که درمان‌های اصلاحی در سطح دنیا در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده. یعنی زمانی که از این درمان ها استفاده میکردن، در بعضی کشورها حتی به قربانیان این درمان ها دارن خسارت پرداخت میکنن. ما سابقه اینو داریم که در صحن سازمان ملل در UPR زمانی که ایران رو پاسخگو میکنن در رابطه با الکتروشوک تراپی، نحوی نماینده ایران انکار میکنه که الکتروشوک تراپی در ایران وجود داره. خب این نشون میده که در سطح جهانی و در سطح حقوق بشری ایران نباید خلاف قانون داره عمل میکنه. این گزارش هم که وقتی میاد، تجربه های زنده جامعه LGBT در کنارش باعث میشه که ما فعالانه اقدام بکنیم، چه وقتی خانواده یک فرد LGBT هستیم، چه تعلق داریم به بخشی از اون نهادهای درمانی، چه فردی هستیم که داریم میبینیم که این تخلف داره صورت میگیره، ساکت نمونیم و فعالانه مبارزه بکنیم با این نقض حقوق آشکار و مصداق شکنجه که علیه جامعه LGBT استفاده
می‌کنید. شما بعضی مسائل رو که متوجه جمهوری اسلامی می‌کنید، آیا به این هم نظر داشتید که این مسائل ذاتاً نمیشه گفت همه متعلق به حضور یا وجود جمهوری اسلامیه و بخشش برمیگرده به خود فرهنگ جامعه و اون نوع نگرشی که وجود داره در این باره؟ چون من دیدم در این گزارش به مسئله نقش پررنگ خانواده ها هم اشاره شده، اما باز اینطور به نظر میرسه که خانواده ها هم بخشی از آنچه در نظر گرفته شدند که نهاد حکومت از اونها میخواد که چنین نقشی رو ایفا کنن در ارتباط با افرادی که همجنسگرا هستن.
ببینید مسئله که وجود داره در جمهوری اسلامی اینه که قانون اجازه رو به خانواده ها، به افراد جامعه میده که بخوان این خشونت و نقض حقوق علیه جامعه LGBT مرتکب بشن. مسئله دیگه که وجود داره اینه که وقتی آموزش وجود نداشته باشه، وقتی آگاهی برای خانواده ها وجود نداشته باشه، خانواده ها در جریان قرار نمیگیرن که این رفتارها مصداق شکنجه است. بسیارشون به امید اینکه فرزندشون رو درمان بکنن یا حتی بخشی از جامعه LGBT خودشون به امید این که مشکلشون حل بشه و بتونن همرنگ جامعه بشن و به عنوان یک بیماری و انحراف به گرایش خودشون نگاه میکنن، اینا همه قربانی خشونت سیستماتیکی هستن که جمهوری اسلامی داره میکنه. یعنی از طرفی با جرم انگاری رابطه دو همجنس و جرم انگاری هایی که حول جامعه LGBT کرده در رابطه با اطلاع رسانی، در رابطه با آموزش فشار میاره به افراد و نمیذاره که اونا آگاه بشن، و از طرف دیگه باعث میشه که افراد جامعه هم از این عدم آگاهی استفاده بکنن و فکر بکنن بهترین راه تغییر این افراد در جامعه LGBT هست.
در نهایت شما توصیه‌هایی هم کردید برای اینکه وضعیت همجنسگرایان توی ایران بهبود پیدا کنه، اما بخشی از این توصیه‌ها به نظر میرسه بیشتر خودش رو در این قالب نشون میده که چندان نمیتونه محمل اجرایی پیدا کنه. آیا فکر کردید که اصلا شکل اجرایی کردن این توصیه‌ها چگونه باید باشه؟
ببینید یکی از مهمترین مسائلی که باید در نظر بگیریم اینه که الان اصول یوگیاکارتا سندی هستش که اصول حقوق بشر رو در قالب حقوق جامعه LGBT بیان میکنه. من خواهش میکنم که افراد در هر جایگاهی که هستن، از تعلق به نظام بهداشت و درمان، خبرنگار، معلم، هر بخشی که فکر کنید توی این جامعه، اگر که این اصول رو بخونن میبینن که ساده ترین حقوق جامعه LGBT که دسترسی به بالاترین استانداردهای پزشکی هست، یکی از این حقوقیه که داره زیر پا گرفته میشه. من میخوام یعنی خواهش بکنم از این طریق که افراد این اصول رو مطالعه بکنن و بر اساس این اصول ببینن که هر کدومشون میتونن چه تلاشی بکنن، چه قدمی بردارن برای اینکه جامعه جای بهتر و امن‌تری برای جامعه LGBT بشه. اگر که قراره در ایران آزاد، ایران آینده، ما حقوق جامعه LGBT رو به رسمیت بشناسیم، بر اساس این اصول یوگیاکارتا میتونیم این حقوق رو بشناسیم و ببینیم که بر اساس این اصول چطور میتونیم قانون الان رو که علیه جامعه LGBT هست تغییر بدیم.
بله، شنیدید از ملیکا زر، کنشگر اجتماعی و عضو گروه شش رنگ، گروهی که از سال 89 با هدف آگاهی بخشی درباره حقوق جنسی و مبارزه با همجنسگرا ستیزی فعالیت میکنه و در گزارشی که به تازگی در روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی منتشر کرده، در ارتباط با شکنجه در لباس درمان از آزار گسترده جامعه LGBTQ توسط درمان‌های اصلاحی در ایران میگه برای تغییر جنسیت. اگر شما در این باره نظری دارید خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست و راه‌های ارتباطی دیگری هم هست که فرصت چندانی برای من نیست که اونها رو برای شما بازگو کنم. در ادامه پس روز خوبی داشته باشید.